أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مشکل این محظوراتی که ابن قبه و دیگران مطرح کردن در اعتبار امارات غیر علمیه با چه حل میکنن؟ با این که میگن احکام واقعیه انشائیه هست، احکام ظاهریه فعلیه هست، و بین حکم انشائی و حکم فعلی با هم تضادی، تماثلی، مثلا اجتماع ضدینی پیش نمیاد، و این را بیان کردن. به این که از این لازمه این مطلب تصویب هم نیست. چرا؟ تصویب بر دو مسلک استواره، یا مسلک اشاعره که میگن اصلا حکم نیست، تابع اجتهاد مجتهدین هست. با این نقطه‌ای که استاد سبحانی فرمودن که اونها البته این را در مسائل لانصفیح میگن، نه در همه موارد. مرحوم شیخ فرمان ما اینو قائل نیستیم. و راه دوم برای تصویب، تصویب معتزلی هست. معتزله البته قائل هستن که خداوند حکم را جعل کرده، ولی با رأی مجتهد که به یه چیز قرار میگیرد اون حکم را خداوند عوض میکنه، حکم را در حق مردم عوض میکنه، در حق اون مجتهد و مقلدین اون مجتهد عوض میکند، تغییر میدهد. چنان که فرض فرمایید که یک کسی به اصطلاح اگر مستر نباشد اکلمیته براش چی هست؟ آقا حرامه. مستر شد میشه حلال، موضوع عوض میشود. با اجتهاد مجتهد موضوع عوض میشود و لذا حکم عوض میشود. خب این هم نظر معتزله. تغییر را قبول دارن، ولی نه اون به شیوهی که اشاعره میگفتن که اصلا حکمی نباشد، حکم تابع اجتهاد باشد. نه، اینا میگن بعد از اینکه حکم وجود پیدا میکنه این قابل تغییر هست، با اجتهاد مجتهد قابل تغییر است. مرحوم شیخ انصاری میفرمان ما هرگز این نوع تغییر و تبدیل در احکام را هم نمیپذیریم. ما اصلا میگیم که با اجتهاد مجتهد اصلا حکم تغییر پیدا نمی کند که معتزله میگن. ما میگیم حکم سر جای خودش همچنان برقرار هست، و فایدهش این است که اگر ما عالم شدیم فعلی میشود، منجز میشود، ولی الان از ما شارع نمیخواد. در این حالتی که الان اماره برخلافش قائم شده از ما نمیخواد. پس بنابراین ما قائل به تغییر حکم نیستیم. حکم سر جای خودش هست، تغییری هم پیدا نمی کند، و همین وجود حکم هم آثاری داره. یکی از آثارش این است که میشه احتیاط کرد، و اگر حکم تغییر بکند دیگه احتیاط معنا ندارد، دیگه حکم تغییر پیدا کرده. دست فرمودید و ولذا آثارش سر جای خودش هست. اگر کسی احتیاط کرد و ثواب احتیاط را میبرد، ولی فعلیت نداره. شارع فعلا از ما نمیخواد، عقاب نمیکنه برای ترکون به جهت قیام اماره بر خلافش. پس فرمودن که ما نه تصویب اشعری را قبول داریم، نه تصویب معتزله را قبول داریم. ما یک نوع به اصطلاح تعدد رتبه را قائل هستیم که یکی حکم شأنی یا انشائی هست و دیگری حکم فعلی هست. بعد ایشون نکته‌ای که می‌فرمایند که البته ما این مقدار را قائل هستیم که حکم فعلی که الان ما قامت علیه الاماره هست، این باعث تفویت مصلحت واقع میشد ولو در یه برهه‌ای از زمان. خب تا این اماره قائم هست اون حکم واقعی شعنی هست دیگه، فعلیت ندارد. ما هم بو عمل نمی کنیم، عمل می کنیم بر طبق این اماره. خب مصلحت اون واقع از دست ما میرد، به جهت اینکه شارع گفت فعلا به این اماره عمل کن. این مصلحت فائته چطور می شود؟ مرحوم شیخ می فرمایند که این مصلحت فائته را ما قائل هستیم با تبعیت از اماره جبران می شود. خود اماره، خود سلوک طریق اماره مصلحت سلوکیه، خود تبعیت از اماره، خود این که این عبد میگه که من به خاطر این اماره این انجام میدهم، فعلش را الان فعلش اسناد میده به چی؟ به این اماره. خود این اسناد، خود این تبعیت، بعد فرمودید خود این تبعیت موجب یه مصلحتی میشود. اون مقدار از مصلحتی که از واقع فوت شده در زمان تبعیت از این اماره، یعنی در زمانی که واقع براش پوشیده هست، اماره فعلا قائمه، در این زمان مثلا فرض فرمایید اول وقت این اماره قائم شد تا وسطهای وقت گفتن بابا شما وظیفت فرض فرمایید این مسئله است، این هم که فوت شد براش اون فضیلت اول وقت، فوت شد بر طبق اماره عمل کرد، وسط وقت براش منکشف شد که بابا این اماره باطل بوده، خب فضیلت اول وقت رو از دست داده. می فرماین به جهت تبعیت از این اماره اون فضیلت اول وقت اون مقدارش جبران میشه، ولی اصل عمل هنوز وقتش باقیه، باید بیاره دیگه، اونا جبران نمی کنه. به مقداری که اماره باعث فوت مصلحت شده اون مقدار تا کجاست؟ تا زمان انکشاف خلاف. تا زمان انکشاف خلاف هر مقداری از مصلحت که فوت شده همون مقدار را جبران میکنه. به محض اینکه انکشاف شد دیگه اون اماره قابلیت جبرانش از دست میده، دیگه بقیه مدت دیگه اماره قابلیت تبعیت نداره دیگه، اماره از کار افتاد، باید برگردد جبران کند، باید برگردد اون واقعه را اتیان بکند. دست فرمودید بله، اگر طوری بود که تا آخر هم انکشاف خلاف نشد، تا این آقا از دنیا رفت، این مجتهد فتوا داده بود که بر طبق ادله چی آقا وظیفت نماز جمعه هست، بر طبق روایتی که در مثلا اختیارش بود نظرش این بود که نماز جمعه واجبه در زمان غیبت، فتوا داد، خودش مقلدینش نماز جمعه خوندن، نماز ظهر را گذاشتن کنار نخوندن، احتیاط هم نکردن. رد فرمودید خب تا روز قیامت اینها کل مصلحت نماز جمعه را از دست دادن، که در واقع نماز جمعه واجب بوده دیگه، کل مصلحت نماز ظهر را از دست دادن، میفرماید اون کل مصلحت را جبران میکند چون انکشاف نشده. پس به مقداری که انکشاف نشده و عمل مستند است به اماره، به همون مقدار در بعض وقت، در بعض وقت جبران میکنه، در کل وقت ادا را، مصلحت ادا را جبران میکنه، مصلحت قضا را دیگه جبران نمیکنه. نه تا آخر عمر منکشف نشد کل مصلحت را جبران میکنه. پس مرتبه به مرتبه این اماره مصلحت را جبران میکند. چی اماره جبران میکند؟ تبعیت از اماره، سلوک، مصلحت سلوکیه. میگن تو عبد به اصطلاح مطیع هستی، آمدی اون اماره‌ای که ما قرار دادیم اون را اطاعت کردی، این تبعیتت ارزش داره، این مصلحت داره، همین مصلحت جبران میکنه اون مصلحت واقعی که از دستت رفته. پس بنابراین اشکال فوت مصلحت را ایشون از این راه حل کردن. توجه فرمودید آقای موسوی یا نه؟ خب به چه مقدار جبران میکند؟ به مقداری که کشف خلاف نشده. حالا اول وقت همون مقدار. کل وقت مساحت ادا را جبران میکنه، نه تا آخر عمر انکشاف خلاف نشد کل مساحت را جبران میکنه. و الا اگر این طوری نباشد میشه تفویض مساحت. مولا باید میگفت احتیاط بکن، مولا باید نمیفرمود که شما از این اماره تبعیت کن. بعد فرمودید فرض ما در جایی هم مطرح میکنیم که باب علم هم منصد نیست. حالا شما نفرمایید که آقا احتیاط هم حرجی، احتیاط هم که واجب نیست، نه، فرض را در جایی میگیریم که باب علم چیه؟ مفتوحه. ولی شارع گفته اصلا امام علیه السلام در مدینه منوره نشسته، از اون طرف یه خبر واحدی آمده، یه خبر واحد یه مطلبی را بیان میکند. آیا خبر واحد در زمانی که باب علم هم مفتوحه حجیت دارد یا ندارد؟ ایشون میفرماید حجیت دارد، ولی حجیتش به این نحو است که سلوک این اماره تا مقدار کشف خلاف را جبران میکند، اون مساحت واقعی را تا اون مقدار جبران میکند. ولی اگر یه روز خودش خدمت امام در مدینه منوره رسید دیگه کشف خلاف شد، دیگه اون اماره دیگه بعد از اون جبران نمیکند. توجه فرمودید؟ بحث را میبرن در جایی که زمان انفتاح باب علمه، یعنی باب علم هم مفتوحه، میتونه بره مدینه منوره بپرسد. نمیپرسد، یک کسی خبری آورده طبق اون خبر عمل میکند. بعد از مدتی اگر کشف خلاف شد میگیم اون مصلحت سلوکیه که این آقا سلوکیه چی شد، یعنی استناد عملش به اون خبر واحد، به اون طریق اماره غیر علمیه، اون یه مصلحتی دارد که جبران میکند مصلحت فائته واقع را. این بیان مرحوم شیخ در این دفع این محصور. محصور چی بود؟ لازم میاد از اعتبار اماره غیر علمیه چی لازم میاد؟ تفویت مصلحت، مصلحت واقع. یا القای فی المفسده، جواب میدن نه، در مصلحت سلوکیه میاد اون جلوی اون را میگیره. بعد فرمودید این بیان مرحوم شیخ در اینکه چگونه ما محظوراتی که مطرح کردن اینها را جواب بدیم. خب یه جمله اینجا استاد سبحانی دارن میفرماین اصلا این نسبت به شیخ باطله، که شیخ قائل است که احکام واقعیه انشائی هست، احکام ظاهریه که بر طبق امارات اینها فعلیه هست. یا شیخ چنین مطلبی نگفته، شیخ این مطلب را نسبت داده به معتزله، خودش که چنین حرفی نگفته که احکام واقعی انشائی باشد، احکام ظاهریه چی آقا؟ فعلی باشد. از این راشون جمع نمی کنه. بله ایشون اون حرفای مصلحت سلوکی رو دارد، ولی اینکه یکی را شعنی بگیره یکی را فعلی، این مطلب شیخ نداره. اینا نسبت میده به کی؟ به معتزله. عرض میکنیم که نه، ظاهرا این فرمایش ایشون که شیخ اینا نمیفرماید درست نیست، شیخ اینا میفرماید. بله معتزله هم نظیر اینا قائلن، ولی خود شیخ هم که میاد مبنای خودش توضیح میده تصریح نداره، ولی از مطلبش این برداشت میشود که شیخ هم قائل است که احکام واقعی انشایی هستن، احکام ظاهری چی هستن آقا؟ فعلی هستن. عبارت شیخ را هم من آوردم. ایشون فرموده که و اما ما ذکر، حالا عبارت را خودتون مراجعه بفرمایید دیگه، اینجا ما بخونیم. بله دیگه، بس بنابراین مخصوصا اون اواخر مطلبشون که میاد مبانی اونها را توضیح میدهد، شیخ بیان میفرماین که بس حکم واقعی فعلیت ندارد در حق این اشخاصی که الان اماره بر خلاف قائم شده، در حق اینها فعلیت ندارد، از اینها نمیخوان. این را در لابلای کلامشون دارن، نه اینکه ما بخوایم به شیخ نسبت دیگری بدیم. پس جمع شیخ چطور شد؟ احکام واقعی شأنیت دارن، انشائیه هستن، احکام ظاهری چی هستن آقا؟ فعلی هستن. و حکم ظاهری با که فعلی هست با حکم واقعی که در واقع هست با هم تضادی نخواهند داشت، چون یکی شعنی یا انشائیه، انشائی و شعنی را چطور معنا کردیم؟ یعنی اراده بر طبقش نیست، فعلا شما نمیخوان فرمودید، ولی دیگری فعلی است، یعنی اراده بر طبقش هست، از شما میخوان. بس اینجا جمع بین زدین نشد، دو تا حکمی که با هم بخوان جنگ بکنن تنافی داشته باشن نشد. داد فرمودید این بیان مرحوم شیخ با اون بیانی که راجع به تفویت مصلحت داشتن، یعنی شبهه تفویت مصلحت داشتن که فرمودن با مصلحت سلوکی اونم جبران میشود. خب این راه حل مرحوم شیخ. بعد عرض میکنیم که اشکالات، دو تا اشکال مرحوم آخوند بر شیخ مطرح کردن، در کفایه این مطرح کردن. اول اینکه خب اگر احکام واقعی را شما انشایی بگیرید، شعنی بگیرید، اماره هم قائم بشود بر وفقش، اون اصلا فعلی نخواهد بود، همیشه شعنی خواهد. اون حکمی که شعنیه، شعنی یعنی چی؟ بر طبق بیان آخوند و شیخ شعنی را یا انشایی را چی میدونن؟ اون که فعلا مولا از ما نمیخواد دیگه. خب اگر ما بداریم خداوند یه حکمی داره که از ما نمیخواد فعلا، بدانیم هم فایده نه، اماره هم قائم بشه فعلی نمیشد، که ما میدانیم که خداوند یه حکمی داره که از ما نمیخواد. انشایی و شعنی را اینطوری معنا کردید. خب شما فرمایید احکام واقعیه انشایی و شعنی هستن، آخون اشکال میکنه بر شیخ، فرمایید اگر شما احکام واقعیه و واقعیه را شعنی را انشایی دانستید، یعنی اون که خدا از ما فعلا نمیخواد، از ما درخواست ندارد، اراده هنوز بر طبقش منقطع نشده، و اگه باشه اماره هم بر وفقش قائم بشه باز هم شعنی میشه، باز هم انشایی میشه دیگه. ما میدانیم که چنین حکمی داره، خب چنین حکمی داشته باشه به اصطلاح ما نباید عمل کنیم دیگه، هنوز که از ما نمیخواد. حال اون که نظر شما این است که اماره اگر بر خلافش باشد، بله اون در شعنیتش میموند، اما اگه اماره آمد همون را گفت، خب شما میگید واجب عمل کردن به این اماره دیگه، این حکم فعلی میشود، معدای اماره فعلیه. پس چطور میفرمایید که نه اماره قائم بشد، نه همون قائم مثلا بر اون حکم شعنی باید بفرمایید که در شعنیتش میماند؟ نفرمود اشکال مرحوم آخوند چی شد؟ خب پس با این بیان نمیشود ما قائل به انشائیت حکم واقعی بشیم. اگر اینا بگیم، اگر اماره هم موافقش باشد باز میشد شعنی، به اماره هم نباید عمل بکنیم. امارات که آمدن، روایات که آمدن یه احکام را بیان میکنن، بر فرض هم موافق باشن باز نباید عمل بکنیم، چون احکام شعنیه را برای ما گزارش میدن، احکام فعلیه را که ما گزارش نمیدن. دست فرمودید. خب این اشکال اولشون. بعد ایشون یه راه حلی را در اینجا مطرح میکنن. اون راه حل، اون ساعت درست نیست، درست آقا؟ هنوز بله آخه این بله این 20 10 دقیقه طبق این گوشی من هست. بله ظاهرا اینو من دیر روشن کردم. این طبق این 10 دقیقه مونده دی. بله خب حالا عرضم بزرگ که اشکال مرحوم آخوند یه انقلتی را بر خودشون مطرح میکنن، بر اشکال خودشون ها. انقلت این است که نفرمایید که این حکم شعنی درست شعنیه، ولی با قیام اماره میشد فعلی. چرا؟ به خاطر اینکه در موضوع فعلیت عقص شده علم به اون مرتبه شعنیت. شارع گفته که این حکم من وقتی فعلی می شود، وقتی من اراده می کنم که شما علم به مرتبه شعنیت داشته باشید. اگر چنین چیزی ثابت بشود که شارع چنین کبرای گفته، آقا احکام من شعنی است در واقع، من نمی خواهم احکام را، احکامی است اونجا جعل کردم، ولی وقتی میخوام که شما علم به اون پیدا بکنید، شما اماره قائم بشه به اون، اماره قائم شد پیش شما اون فعلی میشود. یعنی اونو من میخوام از شما. اگر چنین مطلبی را فرموده باشه در موضوع فعلیت اخذ کرده باشه، علم به مرتبه شأنیت را. خب اینجا ما میگیم که دلیل اعتبار اماره میاد میگه که مؤدای من همون واقع است. درسته؟ ما باید این دوتا جزء موضوع را ثابت کنیم دیگه. موضوع فعلیت چی شد؟ موضوع فعلیت قیام اماره بر حکم واقعی شد دیگه. پس باید یک جزءش حکم واقعیه، یه جزءش چی هست؟ قیام اماره است. قیام اماره وجدانیه، وجدانن یه اماره قائم شده دیگه. اون جزء دیگرش هم با دلیل اعتبار اماره ثابت می شود. جزء دیگر چی بود؟ حکم واقعی. دلیل اعتبار اماره گفته که این اماره معداش حکم اللهه. نت فرمودید دلیل اعتبار اماره گفته که معدای اماره حکم اللهه. شما شک نکنید در معدای اماره، معدای اماره همون حکم اللهه. نت فرمودید وقتی اماره گفت این حکم اللهه و شارع گفت اون اماره را من معتبر قرار میدم، یعنی چی؟ یعنی همون که اماره خبر داده من اونو قبول دارم، یعنی حکم اللهه. پس جزء دیگرش، یعنی اون جزئی که حکم واقعیه، با دلیل اعتبار اماره ثابت میشود. و این که قیام اماره شده، این هم بالوجدان اماره قائم شده دیگران بر حکم الله. پس موضوع فعلیه ثابت شد. مرحوم آخوند این انگلت را بر خودشون وارد میکنه، بعد جواب میدن میفرماین نه این اشکال وارد نیست، برای اینکه قیام اماره اثبات نمیکند واقعی که اماره بر اون قائم شده است. اماره که با وصف این که واقعی که با وصف این که از طریق اماره ثابت شده اثبات نمیکند، واقع را اثبات میکند. موضوع مقید را اثبات نمیکند، موضوع مرکب را اثبات میکند. اگر دو تا جز داشت این موضوع ما مرکب بود، یه جزش حکم واقعی، یه جزش قیام اماره، بله این اشکال نداشت اثبات میشد. یه جزش به تعبد که حکم واقعیه، جز دیگرش که قیام اماره است بالوجدان اماره قائم شده. و هر جا هم همینطوریه، اگر یک موضوع مرکبی داشتیم، این قاعده کلیه مهمه هست در اصول، اگر ما یه موضوع مرکبی داشته باشیم که دو تا جز داره اون موضوع، در فرمون مثلا آب باشد و کر باشد، آب باشد و مطلق باشد، اگر آب باشد و طاهر باشد، این دو تا جز داره دیگه، این دو تا جز را هر دوتاش از راه تعبد اثبات کنی همون حکم میاد، هر دوتاش از راه وجدان اثبات کنی همون حکم میاد، یکی را از راه تعبد، یکی را از راه وجدان، مثلا آب بودنش وجدانیه، کر بودنش حساب بکنیم یا طهارتش اثبات کنیم، باز حکم میاد. در موضوعات مرکبه میشود یکی را از راه وجدان اثبات کرد، یکی را از راه چی آقا؟ تعبد، یا هر دو را از راه وجدان یا هر دو را از راه تعبد میشه اثبات کرد. مرحوم آخوند میفرماین مانحنوی از این قبیل نیست، بلکه موضوع مقید مرکب نیست، چون مقید واقعی که از راه اماره بیاد یا واقعی که از راه اماره بیاد، اینا دیگه قابل اثبات نیست. ادله اعتبار اینا نمیگن، ادله اعتبار فقط اینا میگن که این واقع هست، ولی واقعی که اماره از راه اماره اثبات شده این نمیشود، از دلیل اعتبار اماره قاصر اثبات این، به خاطر این که به اماره یا باید نگاه عالی باشه یا نگاه استقلالی باشه. عالی باشه دیگه فقط واقع را میبینه دیگه، نمیشود هم به اماره دلیل اعتبار اماره نگاه استقلالی داشته باشه هم نگاه عالی داشته باشه. پس بنابراین موضوع مقید ما اثبات نمیشه، پس فعلیت محقق نخواهد شد. پس الان اینجا جای دقت ای کمی و خب پس اینا انشاءالله بعدن فردا باید دوباره تکرار بکنیم. خب حالا ملاحظه بفرمایید، اتفاقا آقایان که اینجا رسیدن خیلی هم گفتن که این حرف آخوند قابل پذیرش نیست، اینجا یه طرف وجدانن اثبات میشه یه طرف هم با تعبد. شیخ آخوند فرمان نه، اینجا قابل اثبات نیست و نظرش این است که اینجا موضوع کنه جنبه تقییدی داره، جنبه تقییدی قابل اثبات نیست. الحمدلله رب العالمین.